بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، رسیدیم به این باب آخر از کتاب الدعاء، دعوات و موجزات، دعاهای مختصر کوتاه، موجز یعنی ایجاز یعنی مختصر، لجمیع الحوائج للدنیا والآخره، برای همه حوائج، حوائج دنیوی و اخروی. کلن اکثر روایات این باب 30 حدیث هست، مزامین کلیست. حالا میرسیم میبینید مزامین یا مضمون کلیه یا خیلی مبسوط حوائج گوناگونی درش مطرح شده. حالا مرحوم کلینی یک همچین عنوانی ایشون انتخاب کرده و این روایتی هم آورده. ممکنه کسی همین روایت این بابو دستبندی کنه در بعضی از ابواب قبل جا بده یا عنوان دیگه ای بزنه، کاری به این جهاتش نداریم. نکته که میخوام به عنوان مقدمه مطرح کنم و بعد وارد این باب بشیم، دو نکته هست. یک نکته که قبلا تذکر دادیم، من فقط تکرار کوتاه میکنم، و اون این هستش که قبلا گفتیم که ما در ارتباط با بندگی خداوند تبارک و تعالی هم باید مثل همین دعاها عمل کنیم. یعنی یک اهداف، انگیزه ها، غایت های جامع و کلی باید همیشه داشته باشیم و در عین حال باید همیشه یک اهداف و غایت های مشخص و ریز و جزئی داشته باشیم. مثلا غرض من چیه؟ غرض من این که کاری بکنم مورد رضایت امام زمان. این قاعده کلیه، یه غایت و هدف کلیه. چه کار کنم؟ در راه بندگی خدا باشم. این چیز کلی هست. حاجت شما چی هست؟ مثلا من عاقبت به خیر بشم. این یک حاجت کلی هست. خدایا من عاقبت به خیر بشم. درسته؟ این میشه حوائج کلی و دعاهای کلی و اهداف کلی. که الان اینجا این باب به حساب مختصه همچین مزامینی هست. ولی ما قبلا گفتیم که حتما انسان لازم هستش که یک مؤمن، یک عبد، کسی که میخواد سلوکی، سیری سلوکی، کاری انجام بده، حتما باید حالا به تعبیری پروژه های کوتاه مدت و به تعبیر دقیق تر و صحیح تر پروژه ها با اهداف ریز و مشخص. خیلی خب، حالا شما مورد رضایت امام زمان باشی، درسته. حالا چه کار باید بکنی الان که مورد رضایت بشی؟ میخوای تو فاز اقتصادی بری جلو، تو فاز علمی بری جلو، در جهت مثلا مجالس اهل بیت، در جهت نشر و انتشار کتب، دستگیری از فقرا و ضعفا، کمک کردن به خیریه ها، بیمارستان ساختن، مسجد ساختن، نمیدونم تو کدوم یکی از این حوزه ها میخوای دقیقاً حرکت بکنی؟ تو بحث کشاورزی، تو بحث طب، تو بحث تغذیه. دیدید افراد روش ها اینطور مشخص میشه دیگه، میگه آقا من تمام عمرمو مثلا گذاشتم برای بحث طب، همین که من بتونم به مردم جامعه خودم بفهمونم که مثلا اینطور باید غذا بخورید، اینطور باید در ارتباط با طعامتون مثلا عمل بکنید، من احساس میکنم دینی که مثلا به گردن من هست از جانب امام زمان انجام دادم. یعنی رضایت امام زمان و خواسته امام زمان از من در اینه. اونی که میگه آقا خادم امام رضا بشم، این کارو کنم. اونی که میگه برم در فلان اداره، اینطور در شهرداری، اونطور در استانداری، اینطور وزیر بشم، رئیس جمهور بشم، یا هر کسی به اون نیتی که داره، میگه من اینطور. این میشه هدف ریز، یعنی مشخصا بدانم که موضوع من چی هست. خب طبیعتا حاجت من هم همینطور میشه دیگه. یعنی من وقتی حرم مشرف میشم یه حوائج کلی دارم، خدای عاقبت به خیر بشم، در راه دینت بمانم، بهشتی بشم، مورد رضایت تو باشم، دعا اینطور میکنیم. یافتم دعای ریز انسان انجام میده. خدای من این پروژه خاص رو شروع کردم، کمک کن به انتها برسونم. این کتابو شروع کردم بنویسم، کمک کن به آخر برسه. میشه حاجت ریز، یعنی هدف ریز و جزئی و مشخص. درست شد؟ حالا ممکنه مثلا آدم انسان تحت عنوان اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت هم تقسیم بندی کنه دیگه، وارد دقایقش من نمیخوام بشم. پس این یک نکته، نکته اول هست که این باب دعوات و موجزات لجمیع الحوائج دنیا و الاخره، نوعا ناظر به اون خواسته های کلی و عمومی هست که اون خطوط قرمز مسیر و سیر و سلوک عبودیت رو برای ما مشخص میکنه. یعنی در ضمن این که ما داریم دعا میکنیم، از مزامین این ادعیه استفاده میکنیم و میفهمیم، علم پیدا میکنیم توسط مزامین این دعاها که اون خطوط قرمز و چارچوب های دینی که ما باید درش حرکت بکنیم چی هست؟ خطوط کلی. پس این دعاه، واقعا هم دعاه، واقعا انسان باید دعا کنه. ولی در ضمنش در لایه دوم حواسمون هست که از این مزامین در ضمن داره اون چارچوب های ذهن ما شکل میگیره که اون حوائج کلی چیه، قراره به طور کلی در دنیا و آخرت ما به چه نحوه کلی و عمومی سلوک بکنیم. بعد این که معلوم شد، حالا باز ابواب قبلی که بوده در کتاب و دعا یا دعاهای دیگه، انسان به صورت خاص هم بعد هدفش و حاجتهاش معلوم میشه. ما تو این قسمت دوم دیگه نیستیم، فعلا نمیخوام وارد بشیم. این نکته اول در ارتباط با این باب. نکته دوم این هستش که در این 30 خورده‌ای حدیثی که در این باب مرحوم کلینی مطرح کردن، 35 حدیث، ما پیوسته با ادعیه در ارتباطیم. الان 35 تا دعا عملا میخوایم بخونیم. 35 تا دعا کم نیست، خودش نسبت به صحیفه سجادیه که حساب بکنید مثلا یک بخش قابل توجهی از صحیفه سجادیه میشه، شاید مثلا یک پنجم یک ششم صحیفه سجادیه بشه تقریبا. و شما میدونید که مزامین ادعیه را شرح کردن و توضیح دادن الفاظ و دعاها به طور تخصصی و دقیق کار بسیار سنگین و دقیق و مهم و زمانبریه. مثل اینکه کسی میخواد صحیفه سجادیه رو شرح کنه، دعای مکارم الاخرار رو شرح کنه مثلا، درست شد؟ شرح دعاها که لفظ لفظ، مثلا الان در این حدیث اول، اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، جمله اوله، خدای قرار بده مرا اهل خشیت خودت، قرار بده طوری مرا که من خشیت از تو داشته باشم، کأنی اراک، گویا که تو را میبینم اونطور خشیت داشته باشم، انگار تو رو دارم میبینم، جلوم ایستادی، چطور هوای کارو دارم، یه سلطان، یه پادشاه، یه مرجع تقلید، یک بزرگی جلو آدم باشه، انسان نشستش برخاست. گاهی متاسفانه حالا اینطوری که آدم توی مناسبات دنیوی که حتی داره با یه فردی که پول داره مثلا، تمکن مالی خوبی داره، آدم باش توی اتاق تنها میشینه، خورده دست پای خودش آدم جمع میکنه که مثلا اهل ادب، اهل چی از اینا، من تو خوردنم مثلا بد نخورم، توی حرف زدنم حرف اضافی نزنم، رفتارم، نشستم، حرکات دستم، پام، درسته؟ آدم اینا رعایت میکنه. حالا تا بره این شخص فردی باشه که پولدار معنوی باشه، مثلا سلمان فارسی باشه، یک ولی خدا باشه، جلوش نشستی، خیلی انسان سعی میکنه رعایت کنه، حتی حرکات چشمش غیره. حالا خداوند تبارک و تعالی، اجعلنی اخشاک کأنی اراک، اون حال دست و پا جمع کردن و رعایت کردن و عظمت اون فرد چنان برای انسان تأثیر گذار بشه که باعث بشه من در رفتارم تغییر ایجاد بشه، در خطورات ذهنیم حتی تغییر ایجاد بشه. میگن خشیت یک حالتی اعم از خوفه، خوف و رجا با هم دیگه مخلوط میشه خشیت، که تلازم با علم و معرفت داره. کسی اهل علم باشه، اهل معرفت بشه، حالت خوف و رجا میاد، این خوف و رجا باعث میشه انسان خیلی رعایت بکنه، اسمش میشه خشیت. حالا این من اینطور خشیتی به تو داشته باشم گویا تو رو دارم میبینم، یعنی خدای غائب را عبادت نکنم، خدای حاضر را عبادت کنم، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، من خدایی که ندیده باشم عبادت نمیکنم، درست شد؟ اینطور عبادت. حالا در این دعا ما اینو میخوایم. خیلی خوب، این یک جمله از یکی از این 35 تا دعاست. ما اگه بخوایم وارد شرح این مطلب بشیم، حتی به همین مقداری که توضیح دادم بخوایم جمله به جمله توضیح بدیم، خیلی خیلی طول خواهد کشید. از ابتدای اصول کافی کتاب عقل که شروع کردیم گفتیم بنای ما به این نیست. ما در دور اول کافی خوانی اجمالا میخوایم با یک چارچوب‌های کلی از لحن و ادبیات و روش و منش اهل بیت آشنا بشیم. نمیخوام وارد بشیم جمله جمله، کلمه به کلمه رو توضیح بدیم. مثلا فرق خشیت با خوف چیه؟ فرق رؤیت با نظر چیه؟ عراق بود دیگه، نداشت انظر الیک، تو بعضی از جا داره الی ربها ناظره انظر الیک، نظر به تو کنم. خب فرق نظر با رؤیت چی هست؟ خیلی متفاوت هست، خیلی نکات درش هست. نمیخوام اینطور وارد بشیم. پس بنابراین وارد این باب که داریم میشیم با تمرکز بر مزامین ادعیه به طور دقیق نیستیم، این اول معلوم باشه در این باب. قصد ما از خوندن این باب تمرکز بر روی مضامین به نحوی که کامل برای ما همه اطرافش، ابعادش، جوانبش، سوالهایی که پیرامونش مطرحه برای ما باز بشه اصلا این نیست. ولی همینجا آقا ما مگه نگفتیم ذات خدا قابل دیدن نیست، قابل معرفت نیست؟ پس این چطور جمع میشه با این عبارت؟ یا خیلی دعاها هست، این چطور با جبر و اختیار جمع میشه؟ با تفویض، با امر بین الامرین جمع میشه؟ این موضوع چطور با بحث عالم زر، با رجعت، با ظهور امام زمان، نمیدونم با توکل، با رضا به قضای الهی، چطور اینها با هم جمع میشه؟ خیلی از این سوال ها ممکنه پیش بیاد. در حقیقت میخوام به شما بگم که دعاها رو کسی میتونه شرح بکنه که یک احاطه بسیار خوب جامعی بر جمیع ابواب اعتقادی داشته باشه. بحث ولایت، نبوت، توحید، فلسفه احکام، فلسفه اخلاق، امور اجتماعی سیاسی، امور فردی، به طور کلی باید این مسئله، یعنی در حقیقت مرجع تقلید فقه نه، مرجع تقلید فروع دین نه، یک مرجع دینی، دین، دین فهم، یک اسلام شناس، یک قرآن شناس، یک مفسر قرآن، آشنایی با آیات قرآن، آشنایی با فقه، آشنایی با اخلاق، با عرفان صحیح اهل بیتی و و و قواعد عقلی و توحید، او میتواند دعا رو شرح کنه. چرا؟ چون این دعاها معجونی و خلاصه ای از اون، در حقیقت اینها نتایج اون اعتقاداته، اون اعتقادات زیربنایی نتیجهش میشه بروز یک همچین کلماتی در مقام بندگی و عبودیت. پس از این جهت مزامین ادعیه بسیار بسیار مهم هست. چرا؟ چون مزامین ادعیه یعنی اساره و چکیده و خلاصه و نتیجه و اون برون رفت نهایی مجموعه اعتقادات حقه. شما توحید رو میخونی، اسماء و صفات الهی رو میخونی، جبر و اختیار رو میخونی، جدا جدا هر کدام، بدع رو میخوانی، بعد نبوت و شؤونتش، ولایت و شؤونتش رو میخونی، اما مجموع این اعتقادها با هم دیگه به نحوی که کامل با هم تناسب داشته باشه، تناقض نداشته باشه، کمککار هم باشه، مانع هم نباشه، این فصول و ابواب اعتقادی اینها با هم جمع بشه، اسارش چه کلماتی میشه؟ میشه ادعیه. به خاطر همین اگر کسی میخواد ببینه اعتقاداتی که در علم کلام یا فلسفه یا عرفان یا حدیث یا تفسیر قرآن در هر جایی رفته اعتقادات یاد گرفته، پیش هر آقایی، هر استادی، هر کتابی، اگر انسان میخواد ببینه که اون اعتقادات رو درست فهمیده، درست تعلیم گرفته، واقعا مراد ائمه رو فهمیده یا نه، باید خودش رو با مزامین ادعیه چک بکنه. خیلی مهمه ها، مطلب عظیمیه. با مزامین دعاها خودش رو باید میزان ببینیم اینا با هم جوره یا نه. مثلا یه دفعه در مزامین ادعیه مثال میزنم، داریم که مثلا صحیفه سجادیه یا دعا، کتاب های دعای دیگه مثل مصباح المتهجد، مثل مفاتیح الجنان، مثل همین بابی که میخوایم بخونیم، در دعای یه دفعه انسان میبینه که یا من لا تبدل و حکمت و الوسائل، ای خدایی که تبدیل نمیکند حکمت او را وسیله ها، وسیله هر چی باشه مادون حکمت خداست، همیشه حکمت تفوق داره بر کل اسباب و وسائل، حکمت خدا تفوق داره. این با بحث حکمتی که ما تو صفات خدا خوندیم، ما اونجا حکمت خدا رو همینطور تعریف کردیم یا نه؟ اگر میبینیم نمیسازه، این حکمت اشتباه فهمیدیم. این دعا چون خروجی دعا که تناقض نداره که با اون. یا مثلا ادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمد و آل محمد، خدای در هر خیری که محمد و آل محمد را وارد کردی منم وارد کن. خب این دعا یه دعای دیگه، این تناقض نداره با اون که ما گفتیم اهل بیت مقاماتی دارن، کمالاتی دارن، هیچ کس نمیتونه دسترسی پیدا کنه، جمعش با هم چطور میشه؟ اونجا ما قبول کردیم کمالات اهل بیت چنین است و چنان است، اما این اون چیزی که در امامت پذیرفتیم با این دعا چطور جمع میشه؟ این دعا پس چی ما داریم از خدا میخوایم؟ این دعا مخصوص اهل بیته؟ نمونه خیلی این موضوع داره، مثال خیلی داره این بحثی که مطرح کردم. مثلا ائمه معصومن، چنینن، چنانن، در کمال مطلق هستن و اینها، درسته؟ پس این همه اقرار به گناه چی هست؟ یا اهل بیت میگن خدای من تو رو اینطور گناه کردم، اونطور گناه کردم، من تو رو با دستم گناه کردم، با پام گناه کردم، با چشمم تو رو معصیت کردم، با تمام اعضا و جواره هم تو رو معصیت کردم. این مزامین تعلیمه؟ آیا فقط میخواستن تعلیم به بقیه بدن شما اینطور بخونید؟ یا نه خود امام به این معنای معصیت کرده، یا این همون ترک اولاه. اینجا هستش که امتحان اعتقادات داده میشه، کسی که بتواند ادعیه رو درست شرح بکنه. توجه کردی؟ این معلوم میشه که اون اعتقاداتش درست بود، غلط بود، ناقص بود، جامع بود، چطور بود. پس بنابراین از این جهت میبینیم که اگه واقعا بخوایم وارد شرح این دعاها بشیم، یک بحث مفصلی. من دیدم بعضی از آقایون دعای افتتاح رو، مثلا دعای افتتاح ماه رمضان، شرح مختصر کرده بودن، 4 جلد 5 جلد کتاب شده بود، 5 جلد 6 جلد کتاب شده، خیلیه. دعای افتتاح رو فقره به فقره شرح کرده بودن. اللهم اینی افتته الثناء بحمدك، یعنی چی؟ افتتاح میکنم ثناء تو را با حمد تو. ثناء چیه؟ حمد چیه؟ افتتاح چی است؟ و امثال این اللهم چی است؟ ما اینطور که نمیخوایم وارد این دعا بشیم، ما اجمالا میخوایم مزامین کلی این دعاها رو یاد بگیریم، در حد ترجمه‌ای و سریع عبور بکنیم. حالا نکته سومی هم که به ذهن آمد در ضمن صحبت‌ها همینه که پس ما با این توجه به دو تا نکته که بیان شد، خیلی خوبه و جاش خالیه. شما یکی از نقایص علم کلام، باز ما گاهی به علم کلام یه خورده نقدهایی وارد میکنیم، نه از جهتی که خدای نکرده متکلمین رو بخوایم مذمت کنیم، نه از جهتی که کسانی که مشتغل به کلام هستن متوجه به نقایصش هم باشن. یکی از نقایص علم کلام که به وضوح در کتب کلامی کاملا روشنه، عدم پرداختن متکلمین ما به مزامین ادعیه و زیارات. حالا الان بحث ادعیه رو داریم، ولی زیارات هم همینه. در ضمن ادعیه بسیاری از معارف بیان شده، بسیاری از اعتقادات و چارچوب‌ها و خطوط قرمز و حدود و ثغور اعتقادات ما نسبت به توحید، نسبت به علم اخلاق، نسبت به علم احکام، نسبت به همه حوزه‌های دینی، بسیاری اینا در دعاها مطرح شده. چطور ما از دعاها غافل باشیم؟ همین دعای کمیل مثلا بحث خلود رو حل کرده، یک مشکل بزرگی رو حل کرده در دعای کمیل، که تو فقط قسم خوردی که جهنم رو پر بکنی از معاندین، ان تخلد فیها المعاندین، کسی که عناد داشته باشه مخلد میشه، میزان خلود عناده. خب همین جمله در کدوم کتاب کلامی آمده بهش استشهاد شده؟ میبینید نیست. امروزه که میشه سرچ کرد، حالا در حد سرچ میبینیم نیست، حداقل بسیاری کتابای کلامی عمده شیعه درش نیست. شما ببینید به کدومی که از مزامین دعاها پرداختند؟ به مزامین ادعیه نپرداختند، در حالی که باید. اینا مثل حدیث چه فرقی داره؟ چطور شما برای توحید به کتاب توحید کافی رجوع میکنید؟ به توحید شیخ صدوق رجوع میکنید؟ درسته، به کتابای توحیدی احتجاج تبرسی رجوع میکنید. چطوری که به ادعیه رجوع نشده؟ چرا نشده؟ خب مزامین مهمی در ادعیه هست، در مسائل توحیدی فراوان، اونها باید میامده. البته بازم تکرار میکنیم، نمیخوایم به علما اشکال کنیم، علما انقدر زحمات کشیدن که ما 100,000 میشم نکشیدیم که بخوایم حرفی بزنیم مثلا، ولی با همه عظمتی که دارند علما، ائمه عظمتشون بیشتره. اون جامعیت کلام ائمه باز بالاتر از جمیع علماست. پس بدون بی احترامی به علما و با حفظ شأن و احترام واقعیشون، باز شأن دین بالاتره. ما باید حق دین رو هم ادا بکنیم. بیان نقایص علم کلام بیان عظمت روایاته، نه بیان کوچک بودن متکلمی. نه، متکلمی زحماتشون کشیدن، کتاب کلامی خیلی هم خوب، خیلی هم به درد میخوره و مفیده، ولی باز با همه اینها بسیار هنوز فاصله است تا معارف اهل بیت. هنوز خیلی مسائل دست نخورده باقی مونده. ما باید بین این دو تا جمع بکنیم. مثل اینکه در انبیا شما وقتی از عظمت‌های حضرت ابراهیم میگید، دیگه در عین حال وقت صحبت پیغمبر اکرم میشه، دیگه جایی برای ذکر حضرت ابراهیم نمیماند، جا نداره دیگه. وقتی شما خاتم الانبیا، وقتی صحبت از قرآن میشود، جایی برای تورات نمیمونه. ولو تورات در جایگاه خودش در زمان خودش خیلی هم حق بوده، خیلی هم درست بوده، کلام الله هم بوده، معجزه هم بوده، به لحاظ مزامین و علمش، نه به لحاظ الفاظش. خیلی خوب، خیلی هم عالی بوده، کتاب خدا بوده، اما نسبت به قرآن چی؟ قابل مقایسه نیست دیگه. قرآن هیمنه داره. حالا روایات و ادعیه و مزامین معارف اهل بیت هیمنه دارد بر همه اون چی که متکلمین آوردن. پس انسان باید متوجه باشه وقتی داریم میگیم آقا در روایات و ادعیه چیزهای آمده که در علم کلام نیامده، در فلسفه نیامده، در عرفان نیامده، همون بالاترین عرفایی که حالا معروف به عارفن، نیامده در کتاباشون، دقایق توحیدی اینا رو باید در جای خودش ثابت کنیم، یعنی بیاریم مضمون بگیم آقا برو این از تو کتاب عرفان اقداری بردار بیار. میبینی نیست، هنوز بکر در روایت اهل بیته، مخصوص خوراک کسانی است که منحصرا متمرکز میشن رو فرمایشات اهل بیت. خدا گذاشته روزی اینا باشه. اون کسی که میره خودشو حبس میکنه در علم کلام، یا محصور میکنه خودشو در فلسفه یا عرفان مصطلح در علوم حوزوی یا در علوم بشری به طور کلی، او محروم میشه از این رزق. این رزق مال افراد خاصه. پس عظمت کلام امام سر جای خودش هست، زحمات علما و بزرگی اونها هم سر جای خودش محفوظه. در این حال تفاوت خیلی زیاد هست. این هم نکته سوم. حدیث اول از امام صادق علیه السلام تعبیر این هست. حضرت فرمود بگو اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک و اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به نشقی لمعاسیک و خرلی فی قضائک و بارکلی فی قدرک حتی لا احب تأخیر ما اجلت ولا تعجیل ما اخرت وجع الغنا فی نفسی. اینقدر زیباست که من خودم همینطور دارم میخونم برای خودم. وجع الغنا فی نفسی و متعنی به سمعی و بصری و اجعلهم الوارثین منی و انصرنی علی من ظلمنی و ارنی فیه قدرتک یا رب و اقر بذلک عینی. یکی دو تا فقره شو من کوتاه توضیح میدم چون مهم هست. ترجمه اینه: خدای قرار بده مرا که خشیت تو را داشته باشم، گویا تو را میبینم، و اسعدنی به تقواک، مرا سعادتمند کن، کمک کن مرا به تقوای خودت، تقوای خودت تو کمک کار من قرار بده برای رشد من، و مرا شقی نکن به واسطه این که وقتی معصیت تو را انجام میدم نشاط پیدا کنم. دو مرحله است، یه وقت فردی معصیت میکند، یه وقت با معصیت نشاط پیدا میکند. این شقاوت میاره و این در مراحل اول معصیت نیست معمولا. بعد از انس با معصیت انسان دیگه نشاط پیدا میکنه، یعنی اول مرحله اول معصیت انجام میده ناراحته، کم کم براش طبیعی میشه و عادی میشه، کم کم براش حالت نشاط پیدا میشه. اینجا اول شقاوته. اوج شقاوت وقتیه که میخواد این معصیت رو در بقیه هم جا بندازه، یعنی امر به منکر بکنه و نهی از معروف بکنه. اونجا دیگه کامل وجودش بالعکس میشه و همون مخلدینه در آتش جهنم و معاندین میشه. ولی اون ابتدای شقاوت همینه که انسان معصیت بکنه، نه اینکه بی تفاوت باشه، خوشحالم هست که این کار رو انجام دادم، موفق شدم انجام بدم، یه حال شخصیه. میفرماد لا تشقنی به نشقی لمعاسیک و خیرلی فی قضائک، در قضا و قدری که برای من انجام میدی خیر و برکت قرار بده. دو تا جمله رو با هم معنا کردم، خیرلی فی قضائک و بارکلی فی قدرک، در قضا و قدری که برای من انجام میدهی خیر و برکت را قرار بده. تا جایی که این معلوم میشه نهایت خیر و برکت اینجاست که انسان به مقام رضا برسه، توکل برسه. مقام رضا به قضای الهی چی هست؟ تا جایی که دوست نداشته باشم تأخیر آنچه را که تو جلو انداختی و نه تعجیل آنچه که تو تأخیر انداختی. مثلا در این سن و سالم اونچه که دارم راضی باشم، نخوام چیزی که کسی در سن 50 سالگی بهش رسیده یا با زحمات زیاد رسیده من الان داشته باشم. درست شد؟ در جای خود جای خودمو بهش رسوندم. این جمله خودش خیلی سخته معنا کردنش. بالاخره این جامعه این خودش یه وقتی روش کار بشه خیلی خوبه. لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت. دوست نداشته باشم اصلا، حب نداشته باشم چیزی که هنوز وقتش نرسیده رو من بخوام، یا چیزی که وقتش رسیده رو بخوام دیرتر انجام بشه، به همون چیزی که در جای خودش هست راضی باشم. وجع الغنای فی نفسی، غنای من و ثروت من رو در خودم قرار بده، نه در مالم و پولم و اینها. اون بیرون از منه، چیزی که از من جدا میشه برای من غنا نمیتونه بیاره، ثروت نمیتونه برای من باشه. اون چیزی که از من جدا میشه با یک عارضه از من جدا میشه، طرف آلزایمر گرفت تمام شد دیگه، میگن محجوره، اموالش دیگه حق تصرف در اموال نداره، دیگه نمیتونه خرید و فروش کنه، جایز نیست خرید و فروشش، تمام شد. با یک مرگ، تصادف، با یک فلج شدن، با یک مرگ مغزی و و و تمام شد. این نه، غنی کسی که در درونش غنی باشه، یعنی معرفت داشته باشه، علم داشته باشه، عبادت داشته باشه، که برزخ هم رفت داشته باشه، قیامت هم رفت اینو داشته باشه، ثروتی که در عوالم مختلف این ثروت جریان داشته باشه، غنای منو در خودم قرار بده نه در چیزهایی که بیرون از من هست. افتخار کنم به ماشینم، به زنم، به بچه‌ام، به خونه‌ام، این هم بیرون از منه، همه قطع میشه. افتخاری اگه باشه به بندگی خدای خدا هست که در خودته. حال عبودیت اصل غناه. به خاطر همین امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که کفا بی فخرن نکون لک عبدا. افتخار برای من همین بس که عبد تو باشه. یعنی بزرگترین فخر در درون خودته. و متعنی به سمعی و بصری. دقت بکنین اینجا دو تا جمله گفتم توضیح میخواد کوتاه. یک من هست، یک اعضا و جواره هست. من بدون اعضا و جواره نمیتونه کاری بکنه، اعضا و جواره هم بدون من نمیتونن کاری بکنن. چشم بدون اتصال به روح و به قوای باطنی نمیتونه ببینه، قوای باطنی هم بدون اتصال به چشم نمیتونن اون کمالات خودشون رو آشکار کنن و ارتباط با تصاویر و رنگ ها مثلا پیدا کنن. یا اگه گوش نباشه روح شما نمیتونه ارتباط با چی پیدا کنه؟ صداهای جسمانی با اینها نمیتونه پیدا کنه. این فقره کمال ظاهر و باطن رو میخواد امام. متعنی به سمعی و بصری، مرا متمتع کن، محظوظ کن، بهرمند کن از چشمم و گوشم. یعنی چشم و گوش من سالم باشه و از طریق اینا من همیشه عبادت کنم. عبادت فقط در فکر و روح رو نمیخوام، میخوام با گوشم هم عبادت کنم، با چشمم هم عبادت کنم. یعنی عبادت تا ظاهری ترین مراتب من بیاد. بعد جمله بعدی که آیه قرآن هم هست، یعنی به همین مضمون آیه قرآن هست، وجعل هما الوارثین منی، چشم و گوشم را وارث من قرار بده. یعنی چی؟ حالا من دیگه توضیح نمیدم، خیلی عبارت سختیه این عبارت. مفسرین و شارحین احادیث و اینا معنا کردن، من خلاصه اون نتیجه نهایی که بعد از مطالعات خدا لطف کرد و روزی کرد متوجه شدم اینه. وارث لازم نیست فرد بمیره تا وارث بشه، شواهد روایی متعددم داره، من دیگه واردش نمیشم. لازم نیست من بمیرم تا بچه من وارث من بشه، نه، در زمان حیات منم میشه وارث من باشه. خب هم آیات قرآن داره، هم روایات داره، هم ادعیه داره، سر جاش محفوظ. این که عرض میکنیم به خدا که قرار بده چشم و گوش من رو وارث من، یعنی چشم و گوش من در تحت اختیار روح من هستن، روح من چنان میل به عبادت و خوبی داشته باشه که اینها پیوسته به چشم و گوش من از طریق روح من خیرات برسه، چون روح دستور میده که آقا کجا رو نگاه کن. این وارث خیر باشه از من، این چشم من، یعنی خیراتی که از روح من جاری میشه و به چشم میرسه به نفع چشم باشه، نه که به چشم بندازیم به معصیت، گوش من در راه معصیت خرج بکنم. پس متعنی، مرا بهرمند کن از چشم و گوش، و چشم و گوش رو وارث من قرار بده. دو طرفه، از باطن به ظاهر برسه، از ظاهر به باطن برسه. ظاهر بشه آلت و وسیله برای آشکار شدن کمالات نورانی باطن، و باطن بشود وسیله و امر کننده و دستور دهنده و ارسال کننده نور به ظاهر، تا اینکه این فرد طرفینی جامعیت پیدا کنه. خلاصه ترجمه این فقرات. ونصرنی علی من ظلمنی، و مرا یاری کن بر علی کسانی که به من ظلم میکنن، و ارنی فیه قدرتک، و در این یاری که داری من رو میکنی قدرت خودت رو به من نشون بده. یا رب ای پروردگار، و اغر رب ذالک عینی، و چشم مرا روشن کن. این یک نکته ایست خودش، دیدن با چشم ظاهری، شکست خوردن و مغلوب شدن ظالمین. آیه قرآن هم داره، اصلا شفاء صدوره، قلب مؤمن آرام میشه. به خاطر همین ظهور امام زمان انقدر مهمه. یک جهت مهمش همینه، انتقام گرفتنه، یعنی با چشم دیدنه. تو روایات اینطور یادم میاد، حالا الان دقیقش در ذهنم نیست ولی هست در روایات، که امیرالمومنین وقتی که دومی ملعون به درک واصل شد، حضرت گریه کردن، فرمودن ای کاش فاطمه می بود و این روز را با چشم خودش می دید. خیلی مسئله است. انسان وقتی از یک فردی ضربه ای خورده، لطمه ای خورده، علاوه بر لطمه دینی منظوره دیگه، نه شخصی، کینه های شخصی منظور نیست، در جهت اعلای کلمه توحید مراده، کسی آمده بر علیه توحید فعالیت کرده، من ببینم که خار می شود این فرد. شما فرض بکنید الان در همین جهان امروز یک فردی میاد جسارت میکنه، یک حرامزاده ملعون رجس نجس خبیثی مثلا قرآن آتیش میزنه یا بی احترامی میکنه. فرض کن شما ببینی با چشم خودت که مثلا همونجا یه صاعقه زد بهش کشتش، چقدر انسان کیف میکنه، آرام میشه انسان، چقدر قوت قلب میشه. میخوام بگم این دعاها کوچک نیست، خیلی مهمه. انصرنی علی من ظلمنی، کسی که به من در راه دین تو ظلم کرده به خاطر دین من، به خاطر دین تو، به خاطر اعتقاداتم به من ظلم کرده، من ببینم که تو مرا بر علیه اون نصرت کردی. یک رئیسی آمد باز اونو پدر اونو در آورد، مثلا میگم. و ارنی فیه قدرتک، خدای قدرت تو به من نشون بده تو این موضوع، من ببینم تو قدرت داری. کسی که به قرآنت مثلا بی احترامی کرد و چطور ذلیلش کنه. میگه که در روایات داره مثلا کسی میاد جسارت میکنه به امام، امام میفرماد چه خسگ میشه، صورتش سگ شد واقعا. تو بعضی روایات داره صورتش فرد دیگه داستان دیگه خوک شد، صورتشو میپوشوند، خورک صورت بسیار شبیه خوک شده بود. خب این دیدنش برای اون کسانی که دیدن آقا این به امیرالمومنین بی احترامی کرد، سب کرد، اینم نتیجه شد. واضح دید ارنی قدرت کفی، در مورد این نصرتی که میخوای منو بکنی قدرت رو به من نشون بده تا چشم من به این دیدن چی بشه؟ روشن بشود. حالا برای این جلسه کفایت، قرارمون نیست انقدر طول بدیم، این جلسه مقدماتش بود، چون صحبتای بینم کردیم دیگه کفایته. حالا بقیه‌اش ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.